خوندم و بعد این مسیری که رفتیم رو باید انتقال بدیم به جامعه. تو خود کرمان ما این مرکز رو تأسیس کردیم که از 0 تا 100 راه اندازی کسب و کار رو آموزش میدیم از 11 سال تا 110 سال.
خانم اسدی عزیز، اگر بخواید برای اونهایی که ابتدا یک کسب و کاری هستن به زبان خیلی ساده استراتژی کسب و کار رو تعریف کنید، چی میگید بهشون که از این به بعد براشون آسون بشه کار؟
ببینید، وقتی یه ایده به ذهنمون میرسه، این ایده باید تبدیل بشه به نقشه راه که ما بهش میگیم مدل کسب و کار، و بعد باید طرح کسب و کارش رو بنویسه، چون ایده‌ای که تو ذهن ما هست همیشه قشنگه، رویای ما همیشه قشنگه.
بله.
اما وقتی میخوایم کسب و کار راه بندازیم تعارف نداریم، ما قرار پول در بیاریم، پس باید یک طرح کسب و کار نوشته بشه که مشخص بشه که این هزینه و درآمده با هم برابری میکنه، اصلا در میارم یا نه، و بعد از اینکه بازار رو تونستن دریافت کنن میتونن کسب و کارشون راه بندازن. کسب و کاری موفقه که بر اساس نیاز مردم تعریف شده باشه، مردم بابتش پول بدن، و دوم مورد اینه که رها نکنن، از یک جای به بعد خسته نشن،
و منابع انسانی پروژه های مختلف حسب نیاز اون پروژه تکمیل شن.
بله بله، ما یه دپارتمان آموزش داریم، دپارتمان پژوهش رو داریم، مخصوصا تو شرایط خاص کرونا پژوهش های کسب و کارهای جدید رو داریم، دپارتمان مشاوره رو داریم، دو حوزه توسعه فردی و توسعه کسب و کار کارآفرینی فعال هستیم، و دپارتمان بازاریابی فروشمونه که بخش دیجیتال مارکتینگمون حالا تو دوران کرونا فعال تره.
برای کسب و کارهای آسیب دیده تو هر برهه زمانی بهترین پیشنهادی که میتونید بدید چه پیشنهادی هست؟
خیلی بستگی داره که این کسب و کار آسیب دیدگیش از کجا باشه، چون خیلی کسب و کارها که رها میشن برمیگرده به همون نظام آموزشی که بچه ها رو از علاقهشون دور کرده. اگر از اونجا آسیب دیده فوراً تغییر مسیر بدن و کسب و کار جدید ایجاد کنن. اگر نه، به خاطر شرایط قوانین باشه و عاشق کارش باشه، باید هزینه ها رو کم کنه، اون آرزویابی باید انجام بشه. اگر از حوزه منابع انسانیش، رو منابع انسانیش یه سری استراتژی هست. اگر رو حوزه منابع مالیشه و رو بحث حالا درآمدیشه، باید رو بحث هزینه درآمدش با یک استراتژی پیاده کنه. اگر رو بحث فروش و بازاریابیشه، باید رو اون قوت پیدا کنه. اگه کسب و کار آسیب دیده راه داره، خیلی سخت اما شدنیه.
خانم، شنیدم که یک واحد فراوری گردو هم قرار تأسیس کنید.
انشالله، چون کرمان منطقه‌ای داره به نام بافت کرمان که گردوی بسیار خوبی داره، چون همسرم مال اون منطقه هستن، با علاقه به خاطر کمک به مردم اون منطقه در تلاشی که کار رو انجام بده، اما چون هنوز به نتیجه نرسیده من ازش صحبت نمی‌کنم.
شما که کارشناس کسب و کار هستید، فکر می‌کنید با فراوری گردو چه محصول ارزشمندی میشه تولید کرد که ارزش افزوده خوبی ایجاد کنه؟
یکی از محصولاتش نئوپانه با پوست چوبی گردو، با رنگدانه های خود اون پوست سبزه میشه. آره، رنگ سازی استفاده میشه، از خود مغز گردو میشه برای صادرات استفاده کرد. این گردو با پتانسیلی که داره متاسفانه دیده نشده در ایران. گردوی با فوق‌العاده است و بیشترین سطح گردو زیر کشت ایران رو داره.
امیدوارم که واحد فراوری گردوتون هم به هدفی که داره برسه، و من دوباره افتخار گفتگو با شما رو
کردم. ممنونم، امیدوارم که خاطر شرایط خوب بشه که همه از سر دلشون بخندن.
الهی آمین.
تشکر میکنیم از خانم نعمت‌زاده و بخش ایران بانو که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. امیدوارم که همیشه شاهد پیشرفت بانوان عزیز در کشور عزیزمون ایران باشیم و همه مردم عزیزمون. ساعت 7:33 دقیقه است. اینجا روز از نو از شبکه رادیویی اقتصاد. خدمت شما درست بکنم که همونطور که مستحضر هستین، هفته گذشته یک نمایشگاهی برگزار شد. نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق بود که در خصوص انرژی تجدیدپذیر هم در این نمایشگاه صحبت زیاد شد، و این که ما میخواییم الان امروز در برنامه روز از نو ارتباط برقرار بکنیم با جناب آقای مهندس آرش امیدی، معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات سازمان انرژی تجدیدپذیر ایران، و راجع به این موضوع باشون صحبت بکنیم. آقای مهندس امیدی، اگر صدای بندر میشنوی، خدمت شما سلام عرض میکنم. صحبتون بخیر باشه، خوش آمدیم به برنامه روز از نو از رادیو اقتصاد.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمتتون. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. در خصوص انرژی تجدیدپذیر میخوایم صحبت بکنیم، بفهمیم جایگاه ایران در استفاده از این نوع انرژی ها کجاست.
عرضم به حضورتون در رابطه با اهمیت انرژی تجدیدپذیر، فکر می‌کنم الان دیگه برکت پوشیده نیستش، مخصوصا این روزا که داریم آلودگی هوا رو هممون حس می‌کنیم.
بله.
جایگاه ایران متأسفانه با توجه به قابلیت‌ها و پتانسیل خیلی زیادی که کشور ما داره،
بله،
جایگاه خیلی قابل توجهی ما نداریم و ما هنوز در شروع راه هستیم.
بله. ظرفیتمون به چه صورتی؟ در کدوم بخش از انرژی تجدیدپذیر کشور ما ظرفیت داره و میتونیم بیشتر خودمون رو اونجا حقیقت مشخص بکنیم و پررنگ بکنیم و استفاده بکنیم؟
بله. به طور مشخص انرژی های خورشیدی و بادی جزو مزیت های خیلی بالای کشور ما هستن.
انرژی های خورشیدی و بادی. استقبال بخش خصوصی چطور بوده و بخش خصوصی چطور میتونه ورود بکنه به این ماجرا؟
بخش خصوصی استقبال خیلی خوبی داشته و این در واقع رشد و پیشرفتی هم که تو چند سال اخیر داشتیم همش مدیون مشارکت بخش خصوصی بوده و انرژی تجدیدپذیر به عنوان بخشی هستش که پیشرو در جذب سرمایه خارجی بوده تو چند سال اخیر.
درسته. راجع به انرژی خورشیدی صحبت کردن، یه قانون خرید برق نیروگاه خورشیدی بود که مردم تولید می‌کردن، اون به چه صورتی بود و آیا هنوز هم پابرجا هست؟
بله، هنوز هم هستش. وزارت نیرو از طریق ساسپا قراردادهای بلند مدت 20 ساله با تولید کنندگان برق از جمله خورشیدی منعقد میکنه و تا 20 سال اینا رو به صورت تضمینی خریداری میکنه.
اگر کسی بخواد شروع بکنه و این کار انجام بده باید چه کار بکنه قدم اول؟
ببینیم بخشای مختلف داره، یا در ظرفیت‌های مثلا خانگی هستش که میتونن همه مشترکین روی پشت بام خونه‌شون نصب بکنن،
بله، اونا
میتونن به شرکت‌های توزیع تو منطقه خودشون مراجعه بکنن و قرارداد منعقد بکنن بعد از نه، و نیروگاهی بزرگ هم که خب مجوزهای خودشون میخوادش و میتونن مراجعه بکنن به ساسپا بعد از اخذ پروانه امداد و مجوزهای لازم باشون قرارداد منعقد میشه.
بله. برنامه های توسعه این بخش به چه صورتیه و اینکه چشم انداز ما در آینده به چه شکلی خواهد بود؟
یه قانون در واقع بالادستی ما داریم، قانون توسعه برنامه ششم هستش که تاکید میکنه ما باید تا پایان برنامه به 5% ظرفیت در واقع نصب شده کشور از طریق انرژی تجدیدپذیر برسیم که متاسفانه با اون فاصله داریم و به اون نرسیدیم، ما فاصله زیادی فعلا داریم با اون. آینده هم به نظر میادش که راه دیگه ای کل جهان نداشته باشن که به انرژی تجدیدپذیر روی بیارن و آینده رو من خودم شخصا خیلی روشن می‌بینم ان شاءالله.
بله. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای امیدی، سپاسگزارم. اما با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه استفاده نکردن از انرژی تجدیدپذیر در حقیقت در شأن و جایگاه کشور مشکلاتی رو ایجاد کرده و همچنین آلاینده های محیط زیست، یکی از دلایلیه که به ما هشدار میده که اگرچه یعنی حتی اگر زودتر به فکر استفاده از انرژی تجدیدپذیر نشیم کشور با مشکلات زیادی روبرو میشه. برنامه شما در این سازمان چی هست و میخواین چه کار بکنید؟
حقیقتا برنامه توسعه انرژی تجدیدپذیر از طریق بخش غیر دولتی هست.
بله.
به این منظور زیرساخت‌های لازم از جمله مثلا تامین بودجه لازم، تنظیم مقررات مربوطه، اینا داره صورت میگیره. امسال برای اولین سال بودش که در واقع ما یه قانون بالادستی داریم که قانون استهلاک مصرف هست.
بله.
و اون اشاره داره که چجوری انرژی تجدیدپذیر در واقع منابعشون تامین بشه برای خریداریشون. امسال برای اولین سال هستش که یکی از تبصرهای قانون مربوطه بعد از 10 سال عملیاتی شده و تو لایحه‌ای بود که پیشنهاد شده به مجلس شورای اسلامی.
درست.
و انشالله تبصره بعدیش که مهمتر هستش اون هم به زودی عملیاتی میشه و باعث میشه که چرخ انرژی های تجدیدپذیر بهتر میشه.
درست. سپاسگزارم از شما آقای امیدی.
خواهش میکنم.
متشکرم که در این گفتگو شرکت کردین. با شما خدافظی میکنم.
متشکرم از شما.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم آقای مهندس آرش امیدی، معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات سازمان انرژی تجدیدپذیر ایران.
باشه دوستان عزیز شنونده، توی این چند وقته که از خرید صحبت کردیم، حالا توی این برنامه یا برنامه های دیگه، یعنی هر وقت موضوع در مورد خرید کردن بوده، همه اکثرا این جمله رو گفتن که خانم ها هستن که به ابعاد خرید توجه نمی کنن، ولی هستن آقایونی که
سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، شبتون بخیر. من میکروفون گرفتم سمتتون که بگید خودتون چه مدلی هستی موقع خرید.
من موقع خرید هر چی نظرم بگیره، چشمم بگیره میخرم. حالا چه خارجی باشه، چه ایرانی، چه کیفیت داشته باشه، چه نداشته باشه.
یعنی حتی شده جنس بی‌کیفیت هم چشمتون گرفت و خریدی؟
بله خریدم.
آقا اهالی مازلی چی بهتون میگن؟ اسم خانم بعد در رفته.
بله چرا میگم، ولی میگم خب دیگه خریدم دیگه. حالا
پشیمون نشدی از اینو خرید کردی؟
چرا پشیمون شدم، ولی دیگه عادت کردم.
چند سالتونه؟
من 51.
بین 51 سال همین مدلی هم خرید کردی؟
بله.
دودش هم تو چشمتون رفته؟
رفته بله.
نمیخوایم تغییر کنین؟
چرا دیگه، الان به بعد تغییر میکنم دیگه، مجبورم.
چرا مجبوری؟
چون خانومم دیگه دیر میره.
یه سوال دارم، این سبک و سیاقی که شما گرفتی برای خرید کردن فکر میکنی درسته؟
نه درسته.
اگر بخوام یک خرید اصولی داشته باشیم باید چه مدلی خرید کنیم؟
باید دقت کرد، باید تحقیق کرد.
از قبل بدونیم یا نه بریم بذاریم به عهده فروشنده؟
نه باید از قبل بدونیم، آگاهی داشته باشیم، اطلاعات بگیریم بعد خرید.
بعد اون وقت این شرایط به فکر این باشیم که نما نام ایرانی رو خرید کنیم یا خارجی یا نه؟ بازم مهم نباشه خرید کالا ایرانی با کیفیت؟ البته
چرا، ایرانی با کیفیت باید خرید کنیم. تو الان هم جنسای خارجی خیلی کیفیت نداره، ایرانی بهتره. ایرانی.
خیلی متشکرم،
خواهش میکنم.
ممنونم، درود بر شما. شما چه مدلی خرید میکنید به من بگید، و اینکه موقع خرید کردن چه چیزهایی اهمیت داره برای شما، این سوال امروز روز از نو ما.
ممنونم از دلیل علاقه من و بخش گزارشی برنامه. با هم راجع به موضوع صحبت میکنیم. شما بفهمید موقع خرید، وقتی که تشریف میبرید لوازم خانگی بخرین، نما نام و نام نشانی اون کالا و برند چقدر اهمیت داره برای شما هنگام خرید. همراه ما باشین، هنوز تا پایان برنامه زمان هست. به 3036-37 نظرتون ارسال کنین و با شماره تلفن 22-65-25-25 در ارتباط باشید.
رئیس جمهور نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باز شده.
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
همراه هستیم باز هم با جناب آقای کریمی، خبرهای اقتصادی و عناوین روزنامه‌های اقتصادی کشور.
بله خب توی این بخش خبرامون رو با خبری از نیروگاه‌های برقمون آغاز کنیم. آقای همایون حائری رئیس ستاد مدیریت سوخت نیروگاه‌ها گفتن که در روزهای گذشته به دلیل رشد مصرف گاز محدودیتی در تامین گاز نیروگاه‌ها پیش اومد، اما الان همه نیروگاه‌ها که از مدار خارج شده بودن دوباره به مدار برگشتن. ایشون گفتن که مصرف گاز خانگی و تجاری توی زمستون 3 برابر تابستون و الان میزان مصرف گاز خانگی و تجاری 8 برابر گازی که به نیروگاه‌ها اختصاص داده میشه. ایشون گفتن که ما توان تولید 2 برابر ظرفیت برق کشور رو هم داریم و الان به اندازه مصرف نیروگاه توی مدار به صورت فعال داره کار میکنه و در مجموع برق و گاز مورد نیاز کشور رو تامین میکنن. ایشون تاکید کردن که رمز ارزها به صورت مجاز و غیر مجاز در حال فعالیت هستن. در بخش مجاز ما حدود 180 مگاوات مصرف برق داریم که نسبت به مصرف کل کشور رقم ناچیزی، البته که برای کمک به شرایط فعلی همه اینها از مدار خارج شدن. انتقال حق بیمه روستاییان به سایر صندوق‌ها ممکن شده به دنبال پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شورای عالی رفاه. این شورا توی مصوبه‌ای با نقل و انتقال حق بیمه با کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سایر سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی یا بلکس رو موافقت کرد. خبر آخرین بخش هم در راستای همین تماس تلفنی بود که داشتیم. معاون وزیر نیرو گفتن که افزایش بودجه انرژی‌های تجدیدپذیر به بیش از 2000 میلیارد تومان رسیده. ایشون گفتن که تلاش شده برای سال 1400 روش‌های اتخاذ بشه تا بتونیم منابع مالی بیشتری رو برای توسعه این انرژی‌ها کسب کنیم. تا کنون نزدیک به 1000 میلیارد تومان منابع مالی جدید کسب شده و پیشنهادهای مبنی بر استفاده از ظرفیت صنایع پرمصرف در بورس توی مجلس مطرحه که در صورت تحقق این صنایع 3% از انرژی خودشون رو از برق تجدیدپذیر استفاده خواهند کرد. ایران توان ایجاد 120 هزار مگاوات ظرفیت جدید در زمینه انرژی های تجدیدپذیر رو داره که الان در حال حاضر 85 هزار مگاوات اون محقق شده.
خب بریم به سراغ عناوین روزنامه ها.
بله، با توجه به اینکه امروز بین التعطیل اینه، شاید یک سوم روزنامه ها امروز اقدام به چاپ روزنامه کردن. بله، به خصوص روزنامه های اقتصادی. عنوان اول رو با روزنامه دنیای اقتصاد آغاز میکنیم که این طرح سوال رو داشتن که چرا به رغم جذابیت سهام واکنش قیمتی مشاهده نمیشه. تیتر اول دنیای اقتصاد امروز: بورس در تله ارزندگی است. اما دنیای خودرو، روزنامه دنیای خودرو توی تحلیلی به ارتباط قیمت خودرو و بازار ارز پرداخته و تیتر زده که ریزش 8% قیمت خودرو در صورت ورود دلار به کانال 23 هزار تومان. روزنامه اقتصاد پویا هم گزارشی داره از روند قطعی برق و تامین انرژی و تیتر خودش رو به تعطیلی موقتی رمز ارزها در کشور اختصاص داده. و روزنامه سمت هم توی گزارشی از تاثیر افزایش وام مسکن بر قدرت خرید خونه ها خبر داده و تیتر یک خودش رو زده: وام مسکن درد یا درمان.
تشکر میکنم از شما آقای کریمی، سپاسگزارم.
امیدوارم که همه شنوندگان ما روز و هفته خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
امشب اما بریم به سراغ دنیای آیتی و ارتباط تلفنی با آقای کیوان نقره‌کار، کارشناس این بازار. سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم سیدعلوی، همطور تمام شنوندگان خوبه این برنامه. خوشحالم در خدمتون هستم.
درود بر شما، در خدمت شما هستیم.
بله، خب به هر حال بحث برنامه هم و موضوع برنامه هم برند و نام تجاری هست. میخواستم بگم اگر یک نام تجاری که عمده مردم هم ازش استفاده میکنند نتونه خدمات مناسب رو ارائه بکنه، قطعاً باعث رویگردانی مشتری میشه. نمونه بزرگش این روزها که بحثش هم هست، به هر حال پیام رسان واتساپ هست، با توجه به اینکه شاید قریب به 2 میلیارد نفر دارن ازش روی کره زمین استفاده میکنن، اما این روزها با اقبال استقبال خوبی مواجه نشده و اون هم به این دلیله که خب به هر حال داره حریم خصوصی کاربرانش رو نقض میکنه. این شاید یک نمونه خوب باشه برای کسایی که شاید فکر میکنن اگر ما برندی رو الان ایجاد کردیم و الان یک نام بسیار معتبر شده یا نامی شده که مخاطب خاص خودش رو داره، این رو در نظر بگیره که گاهی اوقات در کسی از ثانیه با وجود دنیای فضای مجازی و اتفاقات بزرگ اون وجهه و شخصیت کاری خودش رو از دست بده.
بله.
خب همه ما میدونیم دیگه موضوع چه قرار هست و قراره که به هر حال بخشی از اطلاعات شخصی کاربران در اختیار شرکت مادر فیسبوک قرار بگیره. میدونیم که فیسبوک سال 2014 به نوعی این پیام رسان رو خریداری کرد و مالک اون شد و حالا دست داره که به هر حال از این همه بانک اطلاعاتی که در اون هست استفاده بکنه. اما این خب خانم سیدعلوی و شنوندگان عزیز میدونید به مزاق بسیاری از کاربران خوش نمیاد که اطلاعات شخصی خودشون رو در اختیار شرکت دیگه قرار بدن، به خصوص اینکه فیسبوک سابقه خیلی خوبی هم نداره در حفظ حریم خصوصی افراد. خب درآمد اصلی فیسبوک از تبلیغات هست و از تحلیل داده ها و تحلیل رفتار کاربرانش هست و خب اگر این اتفاق برای کاربران یک به هر حال پیام رسان بیفته، شاید خیلی جذاب نباشه. البته باز همه ما میدونیم اینستاگرام هم متعلق به شرکت فیسبوکه، ولی اونجا شاید خیلی این موضوع مورد توجه قرار نگیره، چون وقتی صحبت از پیام رسان میکنیم در حقیقت ما بحث حریم خصوصی، پیام های که برای افراد ارسال میکنیم، گروه های تخصصی، شخصی و به هر کاری که داریم، اینها همه مهم هست و دوست نداریم اطلاعاتش مورد تحلیل قرار بگیره. و به نوعی به نظر میرسه که حالا این اتفاق باعث شده تا یک کمپانی بزرگ که این هم شاید سرمایه گذاری روش شده، شاید رتبه اول رو در بین پیام رسان ها داره، حالا با یک چالش مواجه شده. این شاید اگر بخواید تناسبی هم باز با بحث امروز شما داشته باشه، اینه که برندها اگر در به هر حال هیته بازار خودشون هم شناخته شده هستن و مخاطب خودشون رو دارن، اما همیشه باید توجه بکنن به اینکه سلایق مشتری چه هست، اینکه چگونه بتونن خلاقیت و نوآوری داشته باشن، که گرچه این رو هم ما هیچ وقت در به هر حال این پیام رسان ندیدیم، اما به نظر میرسه که حالا با این موضوع پیام رسان های دیگه و رقبای دیگه هم دوباره به بازار برگردن و خب این در نهایت به نفع کاربری هستش که داره استفاده میکنه، اگرچه ممکنه در ابتدا کمی سخت باشه. حالا عادتی که آدم میکنه به استفاده از یک برند، به استفاده از یک نام تجاری، به استفاده از یک کالا یا محصول، ولی خب به هر حال به نظر میرسه که گاهی اوقات هم چاره‌ای نیست. حالا باید ببینیم آیا مجموعه سیاست‌های خودش رو تغییر خواهد داد. به نظر میرسه که تا حدود 20 بهمن اگر کسی اون سیاست‌ها رو قبول نکنه موضوع اتفاق میفته. یه نکته جالب دیگه هم بگم، شاید ما خیلی از ماها وقتی یک اپلیکیشن رو نصب می‌کنیم، یک برنامه کاربردی رو نصب می‌کنیم، خیلی توجه نداریم به اون چه که از ما درخواست میکنه و صرفا یس یا اگری یا موافقم رو میزنیم و اون برنامه رو نصب میکنیم. این رو باید در نظر بگیریم که گاهی اوقات در همون برحال موافقت نامه هایی که ما به اونها به شکل یک تایید امضا میکنیم، همین حریم خصوصی رو داریم در اختیارشون قرار میدیم. نکته مهمیه که این روزها باز داره بهش توجه میشه در نصب و استفاده از این برنامه های کاربردی و البته سایر نرم افزارهایی که ما از اونها روی تلفن همراه یا رایانه همون داریم استفاده.
درست. خیلی ممنونم از اطلاعات شما. سپاسگزارم آقای نقره کار، با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، سلامت باشید.
خداحافظ. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه روز دست. من پیامک زیاد داشتیم، تلفن زیاد این کرده بودیم به برنامه خودتون. من تشکر میکنم از شما، بیشتر به این موضوع اشاره کردیم که خیلی علاقمند هستیم از محصولات ایرانی استفاده بکنیم، خرید بکنیم، اما چه حالا داخلی باشه چه خارجی، مهمترین موضوعی که برای خریدار وجود داره و اهمیت داره بحث کیفیت هست در کنار قیمت. امیدوارم هر جا که هستین موفق باشین و از اینکه امروز انتخاب شما رادیو اقتصاد بوده و برنامه روز از ماست شما سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده منم.
رفیق خوشبخت ما،
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت و مورم شهادت بزرگی برد.
باب پنجم، توحید. می گفت شرط رسیدن به شهادت دل بریدن از تمام مادیات و تعلقات دنیوی است. تمام شهدای ما در درجه اول هجرت را از قلبهای خود آغاز کرده بودند و آن دل بریدن از دل مشغولی هایی است که در این راه همچون صدی در هجرت به سوی پروردگار شناخته می شود. در این مرحله انسان ماسوای الهی و کسرات عالم را مستهلک در ذات بی مثال الهی می‌بیند و آفتاب درخشنده حق را بر عالم و آدم و جهان پیدا و پنهان پرتو افکن می‌بیند. رفتار حاج قاسم هنگام سیل و زلزله. با ابو مهدی المهندس و بچه های هشت و شعبی آمده بود شادگان برای کمک به سیل زده ها. برایشان سفره انداختیم. تک تک نیروها و محافظها را به اسم صدا زد که بیایند سر سفره. برایشان لغمه می گرفت و می گذاشت دهانشان مثل مادر.
تعهد به اسلام بدون اینکه با هم اجتماع نکنید در مسائل بیفایده است. اجتماع در مسائل بدون تعهد به اسلام مضر است. این دو مطلب باید همیشه نصب العین باشد که تعهد به اسلام و وحدت کلمه و اینکه کشور را همه از خودتون بدانید، دولت را از خودتون بدانید، مجلس را از خودتون بدانید، ادارات را از خودتون بدانید، ارتش را و سپاه پاسداران را و بسیج را و قوای نظامی و انتظامی را از خودتان بدانید و همه با هم به یک جهت حرکت کنید و اون جهت تعالی افکار و جهت تعالی همه جهات کشور. کشور را اگر بخواهید از دست ابرقدرت ها تا آخر نجات بدهید، باید تعهد خودتون را به اسلام هر روز محکمتر کنید و کوشش خودتون را برای وحدت همه قشرها فعالتر کنید.
دست رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
تلویزیون های 55 اینچ هوشمند شهاب، حافظه داخلی 8 گیگابایتی با 18 ماه ضمانت، بیش از نیم قرن تجربه تولید تلویزیون در ایران. وضوح تصویر گذشته در قاب آینده با تلویزیون های هوشمند شهاب. شهاب، پنجره ای رو به جهان.
شرکت کارخانجات صنایع فلزی گیلان، تولید کننده انواع میخ، سیم خاردار، گابیون و توری مرغی، مفتول های صنعتی و ساختمانی، لاهیجان، میدان شیخ زاهد. تلفن 42 42 2078.